بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين السلام عليك يا بقية الله مولانا انظر إلينا نحن الفقراء نحن المحتاجون. یکی از عناوینی که در قرآن به قرآن اطلاق شده قول است. قول رو در لغت به انهای مختلف معنی کردن، ولی من چون خودم دیر اومدم فقط مال التحقیق رو میخونیم. التحقیق میگوید که ان الاصل الواحد فی الماده هو ابراز ما فی القلب و انشاؤه به ای وسیلت کان و هذا المعنا یختلف و باختلاف طرفین من جهت تفهیم و تفاهم. فالقول غیر مخصوص به انسان و بالاذن و اللسان، بل یجری فی ای مقام و مرحله من عوالم اللاهوت و العقول و الملائکه و الانسان و الحیوان و سائر بله. اجمالاً ایشون یک سطح وسیع، میدان وسیع برای قول ترسیم کرده به اعتبار استعمالی که در خود قرآن آمده. هم خدا قول داره، هم ملائکه، حالت الملائکه داریم، هم زمین، وقتی زمین و آسمان قالتا اتینا طائعین، و هم اشیاء دیگر قول بهشون نسبت داده شده است. در مورد حضرت حق سبحانه و تعالی قول یک حقیقت مرموزی است که ما نمیدونیم، اما چیزایی که گفتن و قابل اعتنام هست. خدا به حضرت موسی حرف زده، به حضرت موسی فرموده، با انبیا خدا قاله. این قاله یک وجهش اینه که خدای متعال خلق صوت میکرد. حالا اینی که در روایت هم اومده حضرت موسی در اونجا که به اعتبار به دست آوردن قبسی از آتش رفت، اونجا مواجه شد با کلام خدا، یا موسی انی انا ربک، دارد من این که از همه جوانب ایشون صدا دریافت میکرد، جهت نداشت، قول خدا جهت نداشت، ولی تلقی طلبگی این بی‌بضاعت اینه که خدای متعال روز قیامت هم با بندگانش حرف میزنه دیگه، و بندگانش با خدا حرف میزنه، با ایده هم حرف نمیزنه. لا یکلمهم الله، یا در بهشت سلام قولن من رب رحیم. انسان تا به مرحله تجرد بی صورتی نرسه، ارتباطش با ذات ربوبی قابل درک نیست. ولی ما تعبد داریم، خدا سلام و قولی میده. قول در هر مرحله به تناسب اون مرحله است. کما این که دیدن هم همینجوره، دیدن سر یه چیزیه، دیدن سر یه چیزیه، دیدن در مراحل بالا یه جور دیگریست. ولی اونی که نقل شده یکیش اینه که خداوند متعال خلق میکند صوت را و اون صوت مخلوق با حاسه مخاطب حالت سمع براش پیش میاره. یکیش هم اینه که پروردگار متعال اون معنا رو در قلب مخاطب القا میکنه، یعنی الهام. خدای متعال قولش همون الهامش. یک حقیقت دیگر اینه که خدای متعال همه عالم کلامش هست دیگه. در قرآن کریم سوره مبارکه کهف قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. این آیه رو بذاریم در کنار اون آیه که فرمود که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. قول خداست، ولی قول خدا همون اراده است، نفسی که ایجاد نمی کنه. خود اون قول من چجور ایجاد شده؟ خدای متعال اونی که این کلمات را که کتاب آفاق و کتاب انفس سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفس هم همین کلمات الله هم. و کلمات الله هم مسبوق به قوله ان یقول له کن فیکون. بنابراین قول میتوانیم بگوییم که همون تکوین است، قول همون ایجاد است، ولی تناسبی داره. این ایجاد مطلق یعنی قول مراتب داره. در یه مرتبه تمام عالم قول الله، کلمات الله. لذا اون کسی که خدا بهش عنایت کرده او در اصلا عالم رو قلقل نمیبینه. همینا آوازه خداست، آوای خداست. هرچی میشنوه قول الله، هرچی میبینه جمال الله، هرچی برخود میکنه نعمت الله. عالم وجود خداست و فعل خدا. حالا این فعل الله گاهی در مرحله قول، گاهی در مرحله نور، گاهی در مرحله کتابت، گاهی در مرحله تکوین. همه اینها به صورت‌های مختلف قوله. حالا این رو در کنار این جمله حضرت امیر علیه السلام که در نهج البلاغه فرمود که المرء مخبوع تحت لسانه، تا کسی حرف نزنه شناخته نمیشه. هر کسی زیر زبان خودش پنهانه. کی مردم او رو میشناسند؟ اون وقتی که حرف میزنه. در واقع قول اون چی که مستور از دیگرانه و براشون محسوس نیست، ملموس نیست، معنی نیست، وقتی حرف میزنه اون طرف اینو میشناسه. خدا هم راز پنهانی کسی که رو نمیشناسه. خدا حرف زده تا خودش رو بشناسانن. و همه عوالم کلمات کتاب عظیم آفرینشه، ولی کلون به حسبه، در هر جای قول خدا به حسبش است. وقت با خواستان خودش که حضرت موسی رو فرمود و قربناه و نجیا، خیلی مقام موسی رو خداوند متعال خاص الخاص معرفی کرد. و بیش از 70 مورد در قرآن کریم خدا موسی رو تابلو کرده، چقدر دوستش داره، همش دم از موسی میزنه. از ابتدا هم همه کارش غیر عادی بوده دیگه، انعقاد نطفهش، حمل مادرش، زایمانش، افتادنش تو آتش که مادرش انداخت کرد، مأمورین نگیرندش، از آتش سالم بیرون آورد، انداخت تو آب، بس از آب بیرون آورد، انداخت تو دامن فرعونی که این همه بچه کشته که این به وجود نیاد خودش. لذا قدم به قدم خدا او رو با ربوبیت بلا واسطه اش همینجوری تدبیر کرده، اداره کرده. بس تنعتو کله نفسی، مثل مال منی، هیچ کسی سهمی در تو نداره. خدا او رو میگه و قربناه نجیه. نجیه یعنی چی؟ یعنی نجوا. نجوا چیه؟ در گوشی صحبت کردن. نجوا خلوت کردن با محبوب است که غیر در اونجا راه نداره و نوعی صحبت میکنه که فقط بین اثنینیه، هیچ کس سردر نمیاره. میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند اون که مشتور میچرد. هیچ که نمیدونه در اون مقام مناجات حضرت موسی با خدا چی گفته، خدا به موسی چی گفته در مقام نجواست. بنابراین خدا قول خاص داره برای خاصان بارگاه خودش و یکی از اون قولها هم خود قرآنه. قرآن قول خاص خدا، اونی هم که ما از قرآن میفهمیم هم قابل قرائته که گفتیم قرآن خواندنی هست، اصلا گویا ذاتش خواندنیه. زیتون از زیتون عدنان دیگه، کما این که کتاب است، اصلا در همه مراحل نوشته شده، این ثبت شده، قابل محو نیست، و قلم اراده الهی مکتوب است به نوعی که هر کی مسلمونه باید این رو در وجود خودش به عنوان کتاب منقوش کنه. کتاب الله باید در قلب ما کتاب الله باشه، در ذهن ما کتاب الله باشه. این کلمات فراتر از لفظ باید در مرحله صفحات جان ما، در لابلای وجود ما باید این کتاب دیده بشه، مکتوب. هم کتاب بودنش در مراحل مطلق مختلف اطلاق داره، هم قرآن بودنش خواندنی هست و مطالعه کردنی و دیدنی و تماشایی که لازمه مکتوب بودنش. هم کتاب بودن هم قرآن بودن خیلی دلانگیزه. شما هر جا نگاه کنید اونجا این کتاب الهیه، نه تجلی اعظمه، نه فیه تبیان کل شیه. بنابراین هرچی در عالم خود در قرآن نوشته شده، این نوشته الهیه که ما اگه اونجا رو ببینیم همه اینا رو دیدیم. تبیان کل شیه، نه کل حکمه، کل شیه. یعنی از بد و عالم آفرینش تا انقراض عالم آفرینش هرچی هست در این کتاب هست. این کتاب همچی کتاب، این کتاب محیطی، این کتاب محیط در ذهن ما که همه چی محدوده. خداوند متعال بر حسب حدیث قدسی فرموده لا یسعونی ارضی ولا سمانی بل یسعونی قلب و عبدی المومن. این قلب تجلی الهی رو میپذیره، کوه نپذیرفت، تجلال جبل جعله و دکن، نابود شد، کوه پودر شد، هیچ شد رفت. ولی قلب ما جای جلوه خداست. این جلوه خدا، جلوه اعظمش همین کتاب الله قرآن کریم. لقد تجلى الله فی کتابه. حالا باز تو مباحث این لو انزلنا رو یه توجهی باید بهش کرد. این جلوه اعظم خداست و این جلوه اعظم هر جا جلوه کنه از بین میره و مگر اونی که مصانخ با لاهوت الهی باشه که نفخت فیه من روحی. این سنخه وجود آدمی یه ظرفیتی است که میتونه وسعت پیدا کنه، لایتناها بشه. و قرآن در اونجا جا میگیره، جلوه اعظم خدا در اونجا جا میگیره، ملک در اونجا جا میگیره. لذا هم قرائت بودن، قرآن بودن، هم کتاب بودن، اینا همه جا هست. اون وقت قول بودن هم همه چیز به نحوی قول الله، ولی قول خاص قرآن کریمه. همه چی قوله، ان یقول له، خدا همه رو گفته و همه چی گفته خداست و هر گفته ی هر گوینده ای نشانه گوینده است. قول هر کسی معرف اون متکلمه، هر کسی در کلام خودش خودشو نشون میده. لذا کلام الله نشئه ای از وجود حضرت حق تبارک و تعالی است و قول خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی از مراحل وجودی خاص حضرت حق سبحانه و تعالی است. حالا در آیه 68 سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید افلم یدبر القول، هم جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. اینجا قول منظور قرآن کریمه. آیا تدبر نمی کنن قول را، یعنی قرآن را؟ دقیقا غیر قرآن اینجا مراد نیست. افلم یدبر القول، هم جاءهم، آیا در اون قول، در اون گفتار که قرآن باشد، اینها اندیشه نمی کنن، تدبر نمی کنن؟ دبر یعنی پشت. چیزی که آدم پشتشو میگیره اینو میگن تدبر. تدبیر هم از همینه. تدبیر یعنی موضوعی را آدم ول نمی کنه، دنبالش میره، جوانبش رو، زوایاشو به دست میاره و تصمیم میگه. در تدبر و قرآن هم همینجوره. همین که شنیدید به این اکتفا نکنید، برید دنبال قضیه، ببینید که چه نوری رو به شما القا میکنه، چه پیامی داره و چه حقایقی و معارفی در اینجا گنجانده شده است. این قول که قرآنه تدبر نمی کنن، یا نه اینها هم جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، پدرانشون که همجور کر و کور رفتن، اینا دنبال قرآن نمیرن، یعنی برای اینا یه چیزی اومده که برای آبایشون نیومده. خب اینجا قول بحثی ندارد که منظور قرآنه. ما قول رسول کریم و با صفات قول داریم در جای دیگه، ولی قول مطلق، خود قول یکی از عناوینی که به قرآن اطلاق شده قوله، القول. در سوره مبارکه مزمل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، از قرر آیات و جای تدبر و تأمل است. سنلقی علیک قولا ثقیلا، آیه سوم سوره مبارکه مزمل است. بله پنجمه، خدا خیر بده. ما یه آیه ما رو نداشتیم، تکلیف بود. الحمدلله مکملید همیشه و رافع مشکلات هستید. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن و ترتیلا. بعدش چیه؟ این نوزم اتفاقا خودم هم پنج نمیشته. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. خب این قول ثقیل خیلی جای تأمل هست. قول ثقیل چرا قول ثقیل هست؟ ثقل در اجسام به کار میره، یه جسمی که برداشتنش برای حمل کنندش فشار داره، آسان نیست، این ثقیله. حمل جسمی بر جسم یا جسمانی که او رو به مشقت میندازه و سخت میشه براش، این ثقیل. بعد اینی که در جسم استعمال شده سرایت کرده به معانی. اگر مطلب سنگینی باشه، یعنی مطلب مشکلی باشه، مطلب دقیقی باشه، مطلب دم دستی نباشه، این رو به یک کسی که ذهن بسیط داره بگید براش سنگینه، نمیفهمه. شده گاهی اشخاص در اثر زیغ صدر و سنگینی مطلب سر از جنون در آورد. میگن مرحوم آسد جمال گلپایگانی علی الله مقامه که مثل آقای بهجت بود، هر مرحوم آقای بهجت خیلی ارادت داشت به مرحوم آیت الله العظما آسد جمال گلپایگانی. در میان مراجعی که هم عارف بودند، سالک بودند، از دنیا عبور کرده بودند، خست دنیا را، لعامت دنیا را، کوچیکی دنیا را یافته بودن، نه اینکه خونده بودن، یافته بودن، از جا گذاشته بودن، عوالم بالاتر و وسیع‌تر در حیطه جانشون بود، در این حال مرجعیت را قبول کردن. چند نفرن که بعضی هاشون با دستور رسمی حضرت حجت ارواحنا فدا که آقای بهجت می فرمودن به مرحوم آسد حسن صدر گفتن شما که توی عوالم نبودید، که تو اومدید رساله دادید به عنوان زعیم مرجع تعالی، گفته بود حضرت به من دستور، امام زمان دستور. آقای بهجت گفته بودن که آیا شما هم، گفته بود که لا اقول و لا و لا اقول و نعم. تیه معلومه دیگه ایشون هم مأمور بوده که مرجع تقلید بشه، هیچی شبز نشه، یعنی این ریاست، این دارا بودن مقلد، این سرازی شدن سهم مؤمنا، سر سوزنی در لباسش، در گفتارش، در زندگیش، هیچی شبز نشه، حتی در عباداتش، همون اذکار و همون اوراد و همون نماز خوب، اینا همه چی سر جای خود، انگار نه انگار، انگار نه. آسد جمال هم از این دست افراد بود که خب در مراحل سیر و سلوک به مراحل بالا رسیده بود. حالا بخونید حالات اینا رو، هم برای شما ایجاد همت میکنه و هم ذکر اخیار برکات الهی رو نازل میکنه. مرحوم آقای بهجت از آقای آسد جمال گلپایگانی کرامت دیده بود و میفرمودن خودم کرامت دیدم از آسد جمال. ایشون در اوج عرفان که به مقام وصل رسیده بود، به مقام فناء مطلق رسیده بود، که بعضی ها فناء ذاتی رو میگن امکان داره و میگن ایشون هم به فناء ذاتی رسیده بود، دونسته بود دو نفر رو روش کار کنه، که یکیش بیدین شد همه چیز رو گذاشت، یکیش هم دیوونه شد. ظرفیت محدوده، من وجود وقتی خورده ضعیف بود چیز سنگین رو نمیکش. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خدای متعال این قرآن رو قول میگه ولی با وصف ثقیل بودن. این ثقیل بودنش هم از نظر گوهر و ذات ثقیله، حق دیگه، حق مطلق. روز قیامت یوم اذن الوزن و یوم اذن الحق، فمن ثقلت موازینو، اینا فی عیشت راضیه هستن. آدم هرچه متحلی به حق بشه و ظرفیتش در پذیرش حق وسیع باشه، روز قیامت درجاتش بالاست دیگه. همه چیز رو با حق می سنجن. و چون امیر المومنین میار حقه، الحق مع علی، علیان مع الحق و الحق مع علی، یدور و فاعل یدور رو چیه؟ حقه. یدور رو حیث ما دار، اون داره فاعلش حضرت امیر هست. ما همه جا حق رو معیار قرار میدیم، اشخاص رو با حق میسنجیم، اما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام علی معیاره، علی میزانه، حق را با علی میسنجیم. اونجا که علی نیست، حق نیست مطلقا. ولایت مطلقه اینه دیگه، جلوه کامل خداست، حق محض، حق محض. لذا در زیارتنامش میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، حق میزان الوزن یا میزان الحق، ولی علی محور حقه، علی معیار حق است و حق سنگینه، حق وراء جسمه. لذا جسم شریف وجود پیامبر اعظم وقتی تلقی میکرد وحی الهی رو، وجود نازنینش فشار میدید، عرق وحی بدون استثناء، عرق وحی مینشست. حضرت خدیجه از طریق دختر بزرگوارش پیام داد که من هرچی بود و نبود منتتون رو دارم قبول کرد، ولی یک کفنم برای خودم ذخیره نکردم. آرزومونه که در اون ردایی که عرق وحی برش نشسته منو در اون کفن کنم. خیلی مهم. این عرق وحی علل اطلاقه. گاهی حضرت بر مرکب که سوار بود، ناقه دیگه نمی کشید، می افتاد، اینقدر سنگین بود. گاهی هم حضرت مدهوش می شود. اونجا وقتی بود که خود و خدا دیگه جبرئیل رو واسطه قرار نمی داد، خدا خودش وحی رو در وجود و قلب نازنین پیغمبر، اونجا دیگه اصلا مدهوش می شود، از هوش می رود. این بنابراین حقیقت، حقیقت و حق سنگینه و جسم دون اونه، نمی کشه. و دلیلش هم حالاتیست که برای شخص پیغمبر، حالا دیگران که دیگه اینه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر. یه سر سوزنی غیر حق تو وجودش باشه، داغونش میکنه، نمی سازه که. باید طهارت مطلق داشته باشه، نه این طهارت های تقوایی و نمیدونه، نه، باید فنایش فنا مطلق باشه، همه چیزش خدا باشه، هیچ غیر خدا نباشه. این طهارت خاتمی هیچ پیغمبری به اونجا نرسید، مخصوص پیغمبر خدا امیرالمومنین از سرای امام حسن و امام حسین به ذات هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. لذا قرآن را حضرت ابراهیم نمی کشید، موسی ظرفیتش را نداشت، عیسی ظرفیتش را نداشت. این قول ثقیل است. قول ثقیل رو جز مطهرین، این تازه این که مطهره است، هم عرق میریزه هم مرکبش میفته هم گاهی مدهوش میشه، و هم از نظر القاء به دیگران اسلام عملش به هر حال یه ریاضت دیگه، مجموعه زندگی رو منظم کرده و کسی بخواد بندگی بکنه هیچ جا نباید به کار مباح اقدام بکنه، بنده است باید بندگی کنه همه جار. لذا منظم بودن در تمام حالات، خواب و بیداری، خنده و عقل، عداوت و محبت، همه اینها در چارچوب دین باشه. ثقیله. چرا دین تکلیفه؟ برای اینکه آدم میخواد آزاد باشه. دین میاد آدم رو محدود میکنه، میشه کلفت، میشه مشقت. در چارچوب فرائض و محرمات تکلیفه. حالا اگه بنا باشه آدم بنده مطلق باشه، به مرحوم مقدس اردبیلی گفته بودن آقا شما غیر، یعنی شده که غیر مستحب انجام بدی؟ گفته بودن غیر واجب انجام نداد. من همیشه بنده بودم، خدام همیشه مولا بود، او دستور میداد منم اجرا میکرد، هیچ وقت از دایره عبودیت خارج نشد. آدم که عبد باشه همیشه مولا باش هست و هر کار میکنه با نظر مولا میکنه، به خلاف نظر او حسنات الابرار سیئات المقربین دیگه. لذا قول است ولی قول ثقیل است، هم گوهرش سخته، حتی جان پیغمبر با اینکه ظرفیتش ظرفیت لایتنا هاست، جلوه یهو ولول ولاخره، این جسمی که اون روح رو و اون حقیقت رو باید تحمل بکنه، بالاترین فشار، هیچ فشاری مثل نزول وحی بر پیغمبر خدا نبود. بار اول که وحی نازل شد آمد خانه میلرزید دیگه، دسترونی دسترینی یا خدیجه برای ارتعاش داشت، تشعشع وحی تمام بدنش رو مرتعش کرده. دسترین. لذا این قول، قول ثقیل است. در آیه سوره قصص آیه 51 ولقد وصلنا لهم القول، باز القول مطلقه، اونجا قول ثقیل داشت ولی اینجا همون قول مطلق، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، به راستی گفتار که همون قرآن باشه، گفتار وحیانی رو، قرآن رو پیاپی فرستادیم، انقطاع نداشت. این قرآن یه نظام دیگه، به هم پیوسته است، قابل انفکاکم نیست. ما این قرآن را پیوسته پیاپی فرستادیم بدان امید که اینها متذکر بشن، پند بگیرن، دلشون بیدار بشه. سوره مبارکه زمر آیه 18 و بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسن، این رو ارتکاز عمومی امروز به لحاظ اختزاعاتی که داشت و عده‌ای میخوان بر جامعه بگن که یه نظری در اسلام هست، اجازه می دادم همه اقوال رو، همه نظریات و آراء فلاسفه و ملحدین و زنادقه و نمیدونم شیادا و همه رو بشنود و خوبش رو خودش انتخاب بکنه. این یه عقیده است. یه برداشت از این آیه اینه که قول به معنی همین قوله و بشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت بدید به بندگانی که گفتار را میشنوند، جنس گفتار، هر کی هر حرف میزنه نمیگن تو کافری، این حرف و الهاده، برو کنار، بلکه استماع میکنه بعد انتخاب میکنه و یتبعون احسن گفتار را انتخاب میکنه. این با ظاهر آیه سازگار نیست، با آیات دیگر هم سازگار نیست. در سوره مبارکه نساء هست که وقتی در جایی نشستید آیات الهی استهزا میشه، اونجا ننشینید، انکم اذن مثلهم، مثلهم، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اجمالا شنیدن باطل مثل خوردن زهر. بله، یه وقت دکتر داره آزمایش میکنه، تو آزمایشگاه نشسته، همه سموم رو میبره اونجا، خودش هم مجهز به تجهیزاتی است که این سم او رو آلوده نکنه، بله برای او آزاده، ولی برای اون مردم کی گفته آزاده؟ ما در همه چیز بنده ایم، در فکرمون بنده ایم، در اخلاقمون بنده ایم، در رفتارمون هم بنده ایم. و خدای متعال گفته چی رو بشنوید و چی رو نشنوید. من یادم برای عمر خودش چقدر هست که بره آراء فلاسفه رو عمرش رو بذاره، اباطیل همه رو بشنوه، بعدم اگه تحت تاثیر قرار گرفت شبهه رو جا افتاد ولی جواب رو جا نیفتاد، چیکار میشه کرد؟ این حجتی پیش خدا نداره. خدا پیغمبران رو با معجزه میفرسته که جای بحث نباشه. اینا دلائلی دارن که راه فقط همینه. دیگران که اینجور نیستن که آدم آزاد باشه. وقت فرمود من اسقا الا ناطقن فقط ابدا، این کان ناطقن ان الله فقط ابدا الله، اما اگه ناطقن ان شیطان فقط ابد شیطان. آدم به حرف گوینده گوش میکنه داره او رو عبادت میکنه، و او اگه از شیطان حرف میزنه، حرفای شیطانی میزنه، داره پرستش شیطان میکنه. این آیه از ابتدا هم ما با اینکه تو این فضا بودیم تو ذهن من اینجور ثبته که فبشر عباد الذین یستمعون القول، قول یعنی قرآن، فیتبعون احسنه. این احسنه اونی که در ذهن بسیط من هست اینه که یتبعون احسنه الاتباع، به بهترین وجه هم میشنون قرآن رو، اذا قرأ القرآن فانصتوا واستمعوا، سکوت کنید و بگیرید، به قصد گرفتن گوش بدید. گاهی آدم میشنوه ولی گوش نمیده. قرآن میگه هم سکوت کنید هم بشنوید، ان اختیارن بشنوید. وقتی شنیدید شنیده هاتون رو عمل کنید، اما به بهترین وجه، از سر خودتون باز نکنید. و یتبعون احسن الاتباع. اما اگر این احتمال باشه یتبعون احسن القول، قول مراتبی داره، قول که قرآن باشه آیاتی داره دیگه، شما احسن آیات رو اتباع بکنید، اگر این باشه اون وقت باید بگیم خود قرآن کریم فرموده است که منها آیات محکمات و اخر متشابهات. اونایی که در قلبشون ایمان هست محکمات رو عمل میکنن، متشابهات رو برمیگردونن به محکمان. اما لدین فی قلوبهم مرض و یتبعون ما تشابه من. این احسن قول رو انتخاب میکنن، یعنی محکمات رو انتخاب میکنن و نسبت به متشابهات عمل نمیکنن. این یه وجه صحت این که اگر قول مطلق قرآن باشه و خدا دستور داده که احسنش رو تبعیت بکنید، یکی ناظر به محکمات و متشابهاته، یکی هم ناظر به اونجاهاییست که برای ما خدای متعال دوتا راه رو باز گذاشته. مثلا قصاص و عفو هر دو برای ما بلامانه، اما العفو خیر. بنابراین تبعیت احسن در مواردی که دو راه هست، ببینید خود کدومش بیشتر خدا رو راضی میکنه یا کدومش شما رو میسازه. خب در عفو ایثار دیگه، در قصاص تشفی نفسه، اونجا خودخواهی، اما در عفو از خود گذشتگی، اونم خدا اجازه داده حقش هم هست میتونه. اما اگر عفو بکنه این برای خودش بهتره. بنابراین یتبعون احسنه، این دو وجه رو میتونیم در موردش بگیم. یه وجه هم اینه که احسن الاتباع باشه، یعنی واقعا درست عمل بکنید، حق احکام الهی رو ادا کنید. بله آقای
یکی که از اساتید در روی این آیه می گفتن که روایت که اصلا منافاتی نداره با اون آیه دیگه، روایت هست که می فهمد که این آیه به این معناست که افراد وقتی یک حرفی رو می شنوند به بهترین وجه اون رو نقل کنند، یعنی کامل اون رو نقل کنند، مثل نیمه یا برداشته خودشون
نرمه کنید. یعنی بیتلون احسنه به این مرزی، حرف درسته، یعنی روایت هم نباشه درایت حرف درسته، ولی معنی های وسیع داره.
اصلا دو احتمال فرمودی در مورد این بحث احسنه، که یکی بحث متشابهات و محکمات بود، یکی هم در مورد قصاص و عفو. با توجه به ذیل آیه که اولئک الذین هداهم الله، که این هداهم الله میان، اگر در مورد قصاص و عفو بخوایم بگیم این جور در نمیان، چون هدایت رو اگر در مورد ضلالت بگیریم، یعنی اگر کسی عفو رو اخذ نکنه و قصاص رو بگیره مورد هدایت قرار نگرفته، این مقداری شاید شبهه ایجاد کنه.
ظاهرش اینه که هدایت مقبول به
تشکیه از این باب بگیرم.
نه از این بابی، باید از این باب گرفت دیگه، و خیلی نظیر داره در قرآن که هدایت و مرتبه اعلاست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حالا اونایی که جاهد و فینا نیستن خدا ولشون کرده، نه اینجور که نیست، اینا با جذبه خاصی دارن میدن.
پس نمیشه این هدایت رو در مورد ضلالت
اینجا میشه گفتش که اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. اینا کسایی که هدایت شون میدن که احساس رو اخذ میکنه هدایت نشده،
میدم نکته بعد. ماشاءالله آقای واحدی داری خودت رو معرفی میکنی. الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله خیلی خوب. بله.
خدا میفهمد که زالی انتقابل را رای برکی بودن به متقیم. آقا یک سوال میشه این متقیم چه کسانی هستن؟ با این تکیمی، با این تفسیرش میکنی زنی این که برازن کافر هم دایکی، ولی با آن هدایتش میکنن، مثلا زیاد داره، در هم آدم لاوبادی بوده، فلان موسا بوده، ولی قرآن میاد هدایتش میکنه، دستشون میگیره، چه شکلی میگیره؟ تحملش نداشته، تحملش چیه که
بله. حالا در تفسیر اونجا انشاءالله مطالعه میکنید، یا اگه پیش اومد با هم مذاکره میکنیم. خیلی حرفا در اونجا گفته شده، ولی حرفی که قطعا مورد نظر هست اون تقوای فطریه، خدای متعال یه حجتی در الهمها فجورها و تقوا و هدیناه و نجدین. آدم تو فطرت خودش با دروغ بده، دروغ اکتسابیه، بچه نمیتونه دروغ بگه، بعد از محیط دروغ رو یاد میگیره. خیانت هم همینجوره، ظلم هم همینجوره. پدر مادر با هم دعوا میکنن، بچه که تازه رو افتاده، اونی که مظلومه اونو میگیره، حالت دفاعی پیدا میکنه. یعنی تو وجودش هست، بدون اینکه کلاسی معلمی دیده باشه. مرحوم آقای طباطبایی بحثی دارن که نه تنها توحید فطری هست، بلکه احکام الهی هم اقم وجهک للدین فطرت الله، یا آیه دیگه هم هست که از او استفاده میکنه که اصلا اصول کلیه اسلام همه با فطرت سازگاره، هیچ جا تحمیل خدا نداره بر وجود آدم، اون اینو که میطلبه خدا بهش میده. ارزبا تقاضاست، در فطرت آدم این تقاضا وجود داره. خدا قرآن رو به عنوان تقاضایی که برای رفع نیازهاش میکنه نازل میکنه بر قلوب. این یه وجه. وجه دیگرم اینه که افرادی که در ضلالتن، وقتی پیغمبر خدا معجزه رو آیات رو به اونها القا میکنه، اینا دو دستن. یه دسته میبینن حق پذیرن، این تقواست، انصاف دارن میبینن، یه دینه لجاجت میکنن که در آیات مختلف یک وحدت قبل از اختلاف، قبل از بعثت انبیاست، یه اختلاف بعد از بعثت انبیاست. اختلاف قبل ناشی از جهالت، اختلاف بعد ناشی از بغیه. و مختلف او فیه الا من بعد ما جا احمل علما بغیم بینا. این بغی خلاف تقواست، انصاف تقواست. اینم گفته شد. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.